رسیدیم به ساعت 12 اردیبهشت ماه. اینجا تهرانه و شما شنونده رادیو اقتصادید. پرداخت 22,000 فقره وام ازدواج از ابتدای سال. بانک مرکزی از پرداخت 22,000 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ارزش 27,000 میلیارد ریال توسط نظام بانکی در 37 روز نخست امسال خبر داد. بانک مرکزی اعلام کرد 75,000 نفر برای وام ازدواج در حال عقد قرارداد با بانک هستند. بر اساس این اعلام 75,000 نفر هم در حال عقد قرارداد در بانک و تکمیل مدارک مورد نظر برای دریافت وجه وام ازدواج هستند و ما باقی هم با توجه به گذشت زمان کوتاه ثبت نام در سایت در انتظار تعیین شبه است. ساعت 12 اینجا رادیو اقتصاده. در 12 روز از اردیبهشت ماه 1401 هستیم، روزی که به نام روز معلم نامگذاری شده. این روز رو با همه معلمان عزیز سرزمینم تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم هر کجا که هستن در صحت و سلامت کامل، آرامش و آسایش عجین باشه با لحظه لحظه زندگی هاشون. با ما همراه باشید. همچنان دعوت میکنم که مسابقه برنامه چالش رو شنونده باشید.
برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش. معلمین افسران سپاه پیشرفت کشور، چون آموزش پرورش وسیله پیشرفت کشور. معلمین در حقیقت به معنای واقعی کلمه، نه به عنوان تعارف، افسران سپاه پیشرفت این کشور معلمین عزیز ما هست. در برنامه امروز ضمن تبریک به مناسبت روز و هفته معلم و پاسداشت این جایگاه به بررسی ابعاد مختلف موضوع رتبه بندی معلمان می‌پردازیم. همراه ما باشید. دو مهمان در برنامه امروز چالش حضور دارند و یک مهمان هم به صورت تلفنی برنامه را همراهی خواهند فرمود. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37، تلفن ما هم 27,86,2098. با 162 رابطه‌عمومی سازمان هم میتونید در تماس باشید و نظرتون رو درباره این برنامه ارائه بفرمایید. خواهش میکنم ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه چالش باشید از رادیو اقتصاد.
چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
آقای دکتر امیرحسین یزدانی، مدیر کل محترم اجتماعی سازی و مطالبه سیاست‌های مرکز مطالعات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهمان حضوری ما در استودیوی برنامه چالش رادیو اقتصاد هستند. جناب آقای دکتر احمد عابدینی، استاد محترم دانشگاه و معاون محترم سابق دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، هم دیگر مهمان ما در استودیو خواهند بود. پیش از سلام علیک با مهمانان محترم، برنامه یه بخشی رو به اتفاق بشنویم.
رتبه بندی معلمان به عنوان یکی از ضمانت‌های اصلی طرح بنیادین آموزش و پرورش بعد از گذشت 6 سال از اجرای اون در اسفند 1400 بعد از رفع اشکالات شورای نگهبان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون گردید.
معلمان معتقدن که این طرح خواسته یا ناخواسته با معیشتشون گره خورده.
بعد از رساندن به یک حد معقولی از معیشت، دنبال این باشیم که حالا بیایم اینها رو با هم به رقابت بندازیم
و انتظار دارن که
اون جایگاه علمی فرهنگی معلم در اقشار جامعه بالا بره.
دکتر قاسم احمدی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت آموزش و پرورش:
بحث رتبه بندی معلمان، بعضی او رو با افزایش حقوق اشتباه میگیرن. اصلا این داستان نیست. 10 سال گذشته سند تحول بنیادین رو که می نوشتن، خب مستحضر هستید، 15 جلسه شورای انقلاب فرهنگی وقت گرفته شد و نتیجه آن شد که در آذر 1390 سند تحول بنیادین رو ابلاغ می کنن برای اجرا. در اونجا بحث رتبه‌بندی که یکی از ضمانت‌های اجرا شدن سند تحول اینه که رتبه‌بندی معلمان حتما اتفاق بیافت و این وضعیت موجود رو دیگه ما یه جوری کاملا باید به هم بریزیم. یعنی چه؟ یعنی اگر فردی در گذشته میشد به عنوان یک آموزگار، معلم ابتدایی ما میشد، بعد از 30 سال هم میگفتن آقای آموزگار یا خانم آموزگار بازنشسته شد و این زیبنده یک کسی که سالهای سال کار تدریس رو انجام میده نبود. یعنی ما ابتدایی ترین یا اون کسی که نو معلم ما هست تحت عنوان آموزشیار معلم، دوره بعدش میشه مربی معلم، دانشیار معلم و تحت عنوان استاد معلم یا معلم تمام به عبارت ما میشه.
آیین‌نامه رتبه بندی معلمان پس از گذشت 1 ماه از مصوبه مجلس تدوین شد و برای تصویب به دولت ارسال گردید. قانون رتبه بندی معلمان با اعتبار 38 هزار میلیارد تومانی در گام نهایی در انتظار تصویب دولت تا از 31 شهریور 1400 برای شاغلان و معلمان بازنشسته بعد از این تاریخ محاسبه بشه. رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی:
مصوبه‌اش رفته برای شورای نگهبان، شورای نگهبان هم تایید کرد. بحث آیین‌نامه‌اش هستش که بایستی هر چه سریعتر دولت و وزارت آموزش و پرورش تنظیم بکنه این آیین نامه اجراییش رو و ابلاغ بکنه به مدیران پایین دست جهت اجرا و زدن حکم این عزیزان. ما انتظار داریم با توجه به اینکه بودجه هم در سال 1401 دیده شد و حتی قانون اجراییش هم بایستی برگرده به برج 6400، دولت و سازمان برنامه بودجه موظف شد بایستی این بودجه تامین بشه و از برج 6 سال 1400 بایستی این احکام قابل اجرا باشه، اما بودجه 1401 قطعی دیده شد و خدمت شما عرض کنم که بودجهش هم الان در اختیار دولت هستش که وزارت آموزش و پرورش هستش و باید این رو اجرایی و عملیاتی بکنه.
بر اساس این آیین‌نامه معلمان هر 3 سال یک بار ارزیابی خواهند شد که اگر نتونن شاخصهای رتبه بندی خودشون رو ارتقا بدن، باید از حوزه آموزشی به اداری منتقل بشن. چالش رادیو اقتصاد.
خب جناب آقای دکتر یزدانی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم برای همه شنوندگان.
خیلی متشکرم آقای دکتر عابدینی، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم حضور جناب عالی، همه شنوندگان محترم رادیوتون، به ویژه همکاران عزیز و ارجمندم، معلمان عزیز کشور.
خیلی متشکرم آقای دکتر یزدانی. گزارش رو شنیدید، گزارش برنامه رو؟ به نظر موضوع رتبه‌بندی معلمان خیلی کش پیدا نکرد، خیلی طولانی نشد؟
چرا؟ خب یه سری دلایل مشخصی داره و فکر میکنم خیلی سخت نیست دونستنش و حتی بین خود معلمین هم موضوع دیگه خیلی جا افتاده. دلایلی که باعث شد این کش پیدا کردن به قول شما.
بله.
ولی خب چیزی که مشخصه این که همچنان من فکر میکنم یه سری از محمل‌های اجرای این طرح هنوز شاید بخوایم بگیم که زمان لازم داره.
میشه خلاصه بگید کدوم محمل‌ها؟
ببینید
تیتروار بگید.
بله ببینید، چیزی که ما به عنوان حالا اسناد بالادستی داریم نگاه میکنیم و بنده بیشتر میتونم در موردش اظهار نظر کنم اینه که این لایحه رتبه‌بندی بر اساس و بر مبنای برنامه 5 ساله ششم نوشته شده و یکی از اسناد بالادستی دیگه این لایحه هم یکی از سیاست‌های کلی، یکی از مجموعه سیاست‌های کلی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد تحت عنوان کلی فرهنگ و آموزش و بیشتر بنده تو این حوزه میتونم حالا اظهار نظر کنم.
بله.
ولی فکر میکنم چیزی که وجود داره به طور مشخص بحث بودجه است.
بله.
اتفاقاتی که در کشمکش تصویب یا عدم تصویب این طرح در مجلس اتفاق افتاده و
بله.
در مثلا مراحل مختلفی نظر دولت گرفته میشد که آیا نظر شما چیه، این بود که به هر حال باید بپذیریم که چه خواسته چه ناخواسته یه سری بار مالی داره این اجرای این لایحه و این بار مالی هم چیز منفی نیست، یعنی از نظر یک نهاد مثلا بالادستی به اصطلاح سیاست کلی نویسی مثل مجمع تشخیص مصلحت، البته سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی جرقه های اولیه شکل گرفته و پیش رفته، ولی از نظر یک نهادی مثل مجمع تشخیص این باید انجام می شد. دلیل این هم این بود که ما توی اون نظام مسائلی که تشخیص داده شده توی کشور یکی از مسائل مهمی که داریم بحث مهم تعلیم و تربیت و بحث فرهنگی و آموزش هست.
آقای یزدانی من سوالم رو نمیخوام تکرار بکنم اما نکته اینجاست که سوالی بود که گفتید آقا هنوز بعضی از محمل‌هاش برای اجرا کامل نیست. اونا چی هستند محمل‌ها؟ فقط اینا رو
بحث بودجه رو عرض کردم خدمتتون.
خب
بحث بودجه و یکی هم بحث ساختارها و نظام ارزیابیه. ببینید ما در
یعنی ما ساختاری نداریم برای ارزیابی معلمانمون.
ببینید ما یه سری به اصطلاح اناس حالا چجوری مؤلفه هایی داریم در رتبه بندی معلمی
که تشخیص میده
بله.
چه کسی در چه رتبه است.
بله بله که اینها شامل صلاحیت معلمی، شایستگی عمومی، شایستگی تخصصی و شایستگی حرفه‌ای و تجربه است.
رتبه بندی اصلا گره خورده به موضوع معیشت معلم ها و ما داریم چیزی میگیم که اصلا ربطی به رتبه بندی ممکنه نداشته باشه.
نه ببینید ما الان شاخص‌ترین کلمه این طرح اسمش اون کدوم کلمشه؟ کلمه رتبه بندیه.
بله.
این رتبه بندی یعنی چی؟ یعنی ببینید من روک از شما میپرسم.
بله.
شما میخواید حقوق معلم رو زیاد کنید یا میخواید رتبه بندی کنید؟
نه شما وقتی میدید معلم اعتراض میکنه.
بله.
شما به معلم اعتراضش به معیشت. معیشتش میپردازید.
خب. معلم اعتراضش به معیشت.
خب.
الان شما موضوع برنامه رسیدگی به حقوق پایین و معیشت معلمینه یا بحث رتبه بندیه؟ اینو بفرمایید.
الان موضوع برنامه اینه که از رتبه بندی ما چه استنباطی باید بکنیم؟
رتبه بندی.
خب اگر رتبه بندی میفهمید ساختار نداریم.
نه، من نظرم ساختار نداریم.
مؤلفه هایی که بعد این ساختار رو تعیین کنن، رتبه رو مشخص بکنن یا وجود نداره یا کامل نیست. میگم خب اگر اینجوریه چجوری میخواد معلم رو رتبه بندی کنید؟
خب دیگه
که در نهایت معیشت معلم هم تقویت شه
این...
و مشکل بودجهش هم حل شه.
ببینید من عرض بکنم، من داشتم این رو عرض میکردم، شما یکمی عجله کردید. ببینید این 500 که از بررسی صلاحیت های فرد وجود داره، فرد معلم وجود داره، اینها تا عمیق ترین عناصر روانی و روانشناسی افراد رو میسنجه و عناصر روانشناسی اجتماعی و حتی مثلا اخلاقیات و خلقیات. یعنی من میخوام عرض کنم جناب شایستگی حرفه‌ای تخصصی،
بله.
یعنی تو علم آموزش شما تو آموزش دهی روانشناسی فرزند و روانشناسی در واقع
می‌فهمید الان تو اینا ما گره دانش دارید
دیگه. بله ببینید من میگم اینها عناصرش هم استخراج شده،
بله.
و حتی مشخصه توی شایستگی تخصصی با شایستگی حرفه‌ای چه فرقی داره،
بله.
منتها مسئله ما اینه که برای اجرای این حداقل من فکر میکنم دولت اگر با یه کار جهادی شروع بکنه فکر میکنم حداقل 4-5 ماه زمان نیاز
داره. بسیار خوب آقای آبدینی، سکوت شما طولانی شد در ابتدای برنامه. نگاه شما به عنوان کسی که پیشتر در شورای عالی آموزش پرورش مسئولیت داشتید، شورای عالی آموزش پرورش جایی است که قوانین آموزش پرورش اونجا مصوب میشه، قرار رتبه بندی چیکار کنه برای معلمای ما؟ قرار بیاد بگه که شما شایستگی اینو دارید که بشید استاد یا معلم یا آموزشگاه معلم یا مقام بالاتر یا نه، قرار این کار رو بکنه، در این حال به معیشت کمک کنه که کسی که شایستگی بیشتری رو میتونه کسب بکنه از وضعیت معیشت بهتری هم برخوردار باشه. نگاه شما به عنوان یه معلم، به عنوان کسی که در حالا اگه نگیم صف بگیم هم تو صف هم تو ستاد مشغول فعالیت بودید چیه؟
خب خیلی ممنون، بحث بسیار مهم و اساسی است. من یه چند جمله برای ورود به بحث و پاسخ به سوال جناب علی عرض کنم، شاید اصلاح فرمایشات جناب آقای یزدانی هم باشه. حدود 20 سال از زمان آغاز تدوین سند میگذره.
سند تحول
بنیادی
87 بود که ابلاغ شد دیگه،
از زمان تدوینش.
تدوین، بله، درسته.
10 سال تقریبا 11 سال از زمان رونمایی سند داره، بله. میگذر این سال 90،
بله.
ما رونمایی سند داشتیم. تو خود سند هم تأکید شده بعد از 5 سال باید بازنگری بشه،
بله.
یعنی تو 5 سال باید اجرا میشد
و بازنگری
که 5 سال هم از زمان بازنگریش گذشت،
بله.
سند تحول در شورای عالی آموزش پرورش تصویب شده.
بله.
حالا میگم برخی از نکاتی که عزیزمون فرمودن میخوام اصلاح بشه.
اولیه رو عرض
کنم. و بعد از تصویب شورای عالی آموزش پرورش در صحن شورای عالی انقلاب قرار گرفت، اونجا مصوب شد. 6 زیرنظام داره.
بله.
و حدود 14 نظام خورده نظام اصطلاحا، یا نظامی، بله. که در سند
داشت.
2 تا از این نظام ها نظام سنجش صلاحیت و رتبه بندی است.
بله.
این بحث رتبه بندی که 1-2 بار متاسفانه ناقص هم اجرا شد تحت عنوان رتبه بندی به نوعی افزایش حقوق صورت گرفت.
درسته.
به صورت مساوی امسال بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی اولین سال است که رتبه بندی واقعی مبتنی بر یکی از نظام‌های 14 گانه سند تحول داره اجرا میشه.
بله.
در مجلس قبل از عید مصوب شد اسفند ما، اگر تاریخش تو ذهنم باشه فکر کنم 6-12 بود ابلاغ شد. 2-3 ماه فرصت داده بودن با آموزش پرورش، باید آیین نامه‌شو تدوین می‌کردن، دوستان شروع کردن به تدوین آیین نامه.
بله.
بعد از اینکه پیشنویس قرار شد بره دولت، وقتی معلم ها این پیشنویس رو دیدن خدمتشون عرض کنم به هر حال یه بازخورده هایی داشت که خیلی توقع نداشتن که آیین نامه این شکلی باشه.
درسته.
واقعیتش من به عنوان فردی که به نوعی هم در تدوین سند دست داشتم، نه در اجرا،
بله.
تدوین و مجلس
رو دولت، بله.
کاملا اشراف دارم به محتوای سند و، بله. موضوعاتی که خوشبختانه خود رتبه بندی نظامش هم در شورای عالی تدوین شد. 2-3 سال طول کشید برای تدوین اولیش. اشکالات زیادی به عنوان عرض کردم فردی که خودش مداخله داشته انتقاد از درونه، ایرادا اشکالات فراوانی داره سند، هنوزم داره. علارغم توصیف‌های شاعرانه‌ای که از سند دارن، سند عیب‌های فراوان،
یعنی آرزوهامون رو نوشتیم کردیم سند. اما
بله، خیلی از اینها آرمان اصلا قابل تحقق نیست.
درسته.
بعضی جاها بسیار مسائل جزئی است، مثل بلند کردن پرچم تو مدرسه، و یکی مثل اونقدر آرمانی مثل حیات طیبه که اصلا ابعاد قضیه روشن نیست، یعنی. درسته. یه طیف وسیعی از اینها من نمیخوام وارد این فرق، ولی راهکارهای بسیار دقیق و درستی داره که من بعضی از اینها رو عرض کردم به شاه بیت سند. از جمله شاه بیت سند بحث رتبه بندی معلمان و سنجش صلاحیت. ما با علم به این موضوع این دوتا نظام رو در شورای عالی و در کمیسیون ها با هم نوشتیم. سنجش صلاحیت یک وزنه، یک متر برای سنجش و شاخص ها برای ارزیابی. تفکیک کردن این دوتا خطای بزرگی است. شما چجوری میخواید فردی رو در یک رتبه قرار بدید؟
بله.
بدون سنجش، بدون شاخص، بدون معیار. یه خطای بزرگی که الان صورت گرفته در کنار خیلی از مسائلی که من عرض خواهم کرد چه اشکالات اساسی در رتبه بندی داره، برخلاف نظر دوست عزیزمون، که اینه که ما سنجش صلاحیت رو گذاشتیم کنار. نظام سنجش صلاحیت که مرکب از آدمای واجد صلاحیت باید باشه، خودشون اون صلاحیت رو داشته باشن، بتونن در یک فرایند خدمت شما مشخص، نگی در یک مقطع زمانی، اصلا امکان پذیر نیست شما رتبه تعیین بکنه برای فردی شما رتبه 5-4، در یک فرایند که ما دوره زمانی 5 ساله براشون، نه 5 سال طول بکشه، وقتی رتبه اول صورت گرفت برای ارزیابی و رتبه های بعدی باید یک طول زمان مشخصی تو این دوره زمانی افراد. آنچه که در آیین نامه نوشته شده که من فهرستوار برخی از اینا رو حالا انشالله که فرصتی بشه خواهم گفت، یکی از اشکالات بسیار اساسیش که رتبه بندی رو به نظر من از حیز انتفاع میندازه، ورود به شایستگی های عمومیه. حالا برخی از شایستگی های دوست عزیزمون خطا گفتن، از ما همچین چیزی نداریم. 3 تا شایستگی تعریف شده حتی تو همین آیین نامه اخیری که اومده، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای. که از نظر ما وقتی از شایستگی های حرفه‌ای صحبت میکنیم، برایند همه شایستگی هاست. یعنی معلم باید اون ویژگی های اولیه رو حفظ کرده باشه. ما اونجا تو مصوبه اولیه گفتیم در سنجش صلاحیت کسی حق نداره به صلاحیت های عمومی ورود پیدا کنه. اینا مال استخدام بوده، هر چی بوده، معلم الان وارده آموزش پرورش. دوباره میخواد شما فرایند گزینش و خوب و بد و شما به چی معتقدید و چه باورهایی دارید، اینا اصلا ربطی به رتبه بندی نداره. خطای بزرگی است. تاکید ما روی شایستگی های تخصصی در مرحله اول، کمتر البته مثل مدرک، مثل رشته تحصیلی اینها، و بعد صلاحیت حرفه‌ای. یعنی شما اگر دانش معلمی رو دارید، به سبب این دانش توانایی انتقال این دانش رو، مهارت این رو، فنون این رو داشته باشید و با دانش آموز بتونید رو منتقل کنید و تربیت کنید. خروجی کار و عمل کرد، ما 2 تا شاخص اساسی اگر همه اینها رو جمع بکنیم در رتبه بندی داریم. یکی بحث شایستگی های کسب شدنی، نه صفات و ویژگی ها. متاسفانه تو این آیین نامه اومدن صفات و ویژگی های معلم رو گفتم و اندازه میگیریم، که من برخی از اینا رو اشاره کردم مصداقی. شما چجوری میتونید باور آدم رو به یه چیزی اندازه بگیرید؟
یعنی معتقدید رتبه بندی با این وضعیت یا اجرا نخواهد شد، یا اگر اجرا بشه چه اتفاقی براش خواهد افتاد؟
ببینید، من در یه جلسه ای هم با مسئولان
زیرفت
داشتیم، اونجا عرض کردم، گفتم تا به حال اقدامات مربوط و نامربوطی بر اجرای سند انجام گرفت.
درسته.
بعضی گفتن 20%، بعضی گفتن 50%، بعضی گفتن که اینها ارزیابی‌های اشتباهی. شاید بلند نظرانه ترین دیدگاهی که مطرح شد، رهبری فرمودن از نظر 10%، که واقعا این قدم نیست، ولی من همین نظر رهبری رو اگه بخوایم مبلغ قرار بدیم 10%. اوج بحث های تحولی همین بحث رتبه بندی و بحث سنجش صلاحیت که ارتباط پیدا میکنه با منابع انسانی آموزش و پرورش. اگر این به خطا بره، که میره متاسفانه با این چیزی که نوشته شده، و اجرا نشه، فاتحه تحول رو ما تو آموزش و پرورش خواهیم خوند دیگه. اصلا صحبت کردن از سند تحول بی معنا خواهد
بود.
از نظر من این اجرا با این آیتم ها و ریز شاخص هایی که نوشتن، جالب اینه که شاید بیش از 500 تا شاخص ریز باشه، دادن به 1 نفر مدیر. مدیره که خیلی از اینها متاسفانه فرایند صحیح انتصاب رو پیدا نمی‌کنن. خودش ممکنه صلاحیت اینو نداشته باشه، سرنوشت یه معلم 25 سال سابقه دکترا رو میدیم دست آدم. این نظام سنجش صلاحیت وجود نداره، دیده نشده. به همین دلیل من عرض میکنم رتبه بندی از همین الان اگر به این اصلاح نشه در دولت، چون خوشبختانه فرصت هست، امیدواریم صداها شنیده بشه، اصلاح بشه، نظام طراحی بشه، ولو اینکه یه مقدار با تغییر، چون اجراش رو گذاشتن از سال قبل، معلمان باید دغدغه داشته باشن، با طراحی نظام سنجش صلاحیت با تمام ابعادش بشه رتبه بندی.
متشکرم آقای دکتر از صحبت‌های آقای دکتر آبدینی. شنیدید نگاهتون به نقدی که شون وارد کردن به موضوع رتبه‌بندی چیه؟
ببینید، من دو تا از فرمایشات اشتباهشون رو اصلاح کنم. اول اینکه جرقه اولیه، همونطور که من عرض کردم اول عرایزم، جرقه اولیه این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود به عنوان یک بالاترین نهاد فرادولتی و فراستادی. شورای عالی انقلاب فرهنگی یه نهاد فرافوق ستادی است و شورای عالی آموزش پرورش و همه شوراهای عالی دیگه
اون نیست. این موضوع اصلا
خب حالا به هر حال باید اصلاح می‌کردم.
یکی
از
خب
الهام گرفته از اون اتفاقاتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی اول رخ داد. نکته دوم که اصلاح کنم این که شما می‌فرمایید اصلا چیزی تحت عنوان صلاحیت‌های عمومی و اینها وجود نداره. چرا؟ وجود داره، کاملا در متن این سند وجود داره و
در متن سرتحول،
بله سن... نه در متن قانون رتبه بندی
خب
وجود
داره. ایراد داره دیگه،
میگه نباید داشته باشه.
نه من احساس کردم شما فرمودید وجود نداره. ببینید، اولا که صلاحیت عمومی چیزای اولیه و گزینش اولیه فرده و اون نهاد قانونگذارم منظورش این نیست که کل چند صد هزار معلم ما بگیریم از اول گزینش کنیم. همچین حماقتی رو هیچ کس بهش قائل نیست. اگر حالا کسی همچه حرفی رو زده به نظرم مشکلی بوده. مسئله اینه که در جذب افراد جدید، جذب معلم جدید شاید همچی چیزی وجود داشته باشه که به نظرم محکم باید پاش وایساد و نباید کوتاه اومد، چون صلاحیت عمومی چیزیه که ما بچه ها رو داریم میسپاریم به یه فردی، صبح تا عصر اینا پیش اون معلم هستن. برای چی نباید صلاحیت های عمومی فرد سنجیده بشه؟ این که آقا این فرد صلاحیت معلم بودن داره یا نه، اصلا سلامت اخلاقی، سلامت رفتاری، سلامت روانی این فرد داره یا نه، به نظرم چیزی نیست که بخوایم منکرش بشیم و بگیم اینها اضافه است. نه خیر، اینها خیلی لازمن. دلیل طرح رتبه بندی چیه آقای دکتر؟ دلیل طرح رتبه بندی اینه که ما اولا معلم ها رتبه بندی کنیم و اونایشون که واقعا دلسوزترن، اونایشون که حرفه‌ای ترن، اونایی که لایق ترن، اونایی که تخصصی تر کار میکنن، اونایی که از وجودشون دارن برای این بچه، برای این دانش آموز مایه میذارن، حقوق بیشتری دریافت میکنن. در یک جمله معلم خوب حقوقش بیشتره. ولی ما بحثمون توی این قانون صرفاً، خب بحث خودتون بهتر از من میدونید، بحث صرفاً پرداخت ها نیست. پرداخت ها یه بخشی از این کم لطفی های شاید 70 80 سال اخیر به معلمین عزیز هست که انشالله با این قانون جبران بشه. نکته دومی که میخوام عرض کنم، من اگر عرض کردم زیر ساخت ها و ضوابط اجرای این طرح با حد اقل 4-5 ماه کار جهادی قابل حصوله، منظورم این نبود که 4-5 ماه دیگه همه معلم ها رتبه بندی شدن تموم شد رفت. من همچی عرضی نداشتم. من عرض کردم اگر ما بخوایم شروع کنیم فاز اول اجرای کل این طرح رو بخوایم مثلا استارت بزنیم، من فکر میکنم دیگه سخت‌تر از بعضی سامانه هایی که تو دولت راه اندازی شد و به نتیجه رسید نیست. ما شاهد بودیم تا شهریور ماه 1400 صف مرغ داشتیم، صف تخم مرغ داشتیم. خیلی از چیزا کمیاب بود، نایاب بود، یا اگر میخواستید آزاد تهیه کنید باید میرفتید تو صفهای طولانی. من یه صفی رو یادمه که حداقل 3 ساعت توی صف بودیم برای مثلا مرغ یا تخم مرغ. حالا من دارم عرض میکنم سامانه‌ای که مثلا تو وزارت جهاد انجام شد، چطور از آبان ماه تمام صفها حذف شد؟ چطور با یه کار جهادی؟ کار جهادی رو آدم اگر حوصله‌شو داشته باشه، اگر انگیزه‌شو داشته باشه، اگر توان، علاقه، دلسوزی‌شو داشته باشه، قابل انجام. حالا یکی میگه 1 ماه، یکی میگه 6 ماه، قابل صحبته. ولی این که بگیم نه آقا هیچ کاری نمیشه کرد، این یه نکته.
شما آقای یزدانی معتقدید که این کار با همون روحیه که شما فرمودید جهادی اگه شروع بشه،
جهادی چیز شاخداری نیست، یعنی چیز خشن و منفی نیست، جهادی نه.